الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت فرمودن که صفات متقین یکیش اینه که قلیلن زلل و فو خطاهاشون کمه، خاشعن قلب و فو قلب انسان متقی خاشع است، رسیده است به این که هیچ از هیچ، نه این که میدونه که هیچ از هیچ، نه قلبش رسیده است به این که هیچ از هیچ کار میبره. قانعتن نفسهو، انسان متقی نفسش رسیده است به این که از دنیا کم بهره بگیره که جنس دنیاست. مزورن اکلهو، در همین راستای قناعت خوراکش هم کمه. حالا بعد بحث میشه که چطور میشه که یه انسان بطنش تعیین تکلیف براش نمی کنه. سهلن امرهو، اموراتش خیلی سهل و آسون میگذره. در این رابطه بحثی که لازم بود روش تأکید کنیم این بود که ما دو نوع اشتباه داریم. یه نوع اشتباه های جزئی شخصی، یه نوع اشتباه های کلی فرهنگی. گاهی ما غفلت میکنیم که اشتباه های کلی فرهنگی رو اگه تکلیفش رو یه سر نکنیم مشغول رفع اشکالات جزئی فردی میشیم، ولی هرگز از مشکل اصلی و رسیدن به مقصد اصلی مسئله مون حل نمیشه. نه مشکل اصلی مون حل میشه، نه به مقصد اصلی میرسیم. حالا باز مثال دقت کنید، ما یه سری اشتباهات و لغزش ها داریم، میشه بهش بگیم لغزش قرن. مثلا شما حساب کنین از یه پیامبر تا یه پیامبر دیگه در این مسیر آروم آروم یه لغزش هایی به وجود میاد که پیامبر بعدی میاد اون لغزش های تاریخی ملتی رو اصلاح میکنه. همیشه تو تمام حوزه های انسانی دروغ بده، ولی این خیلی خطرناکه که یه مرتبه دین لغزش بزرگ یک ملت رو ازش غفلت کنه، بعد بیاد مثلا نصیحت کنه بگه دروغ نگی. حالا اگه بت پرستا یه حجاز بت میپرستیدن به همون معنی عجیبی که بت میپرستیدن، فکر میکنم اگه بت پرستا الانه به اون قشنگی که تبلیغ میکردن بیان الان تبلیغ کنن کم کسیه که طرفدارشون نشه، یه چیزهای خیلی پسندیدنی میگفتن. حالا اگه جامعه به اون قشنگی بت بپرستید که پر معنویت بود، بت پرست حجاز میگفت ها اولای شفعا اونا اندالله، برای شما فلسفق میباف و غلط هم نبود که آقا روح کلی ارواح کلیه ملائکه و جنیان اینها اگر ما یک توتم هایی رو یک مجسمه هایی رو درست کنیم که این مجسمه ها محل نظر اون روح ها بشند، بعد شما از طریق این مجسمه ها توتم، البته لغت مجسمه باز یخته ذهن تقییم ده، همین هایی که اینا بود که می گفتن دقیقا اینجوری بود، پدر خودشون رو در می بردن که بوتی رو بسازد که مطابق نظر جنی یا روحی است به نظر خودشون. اون وقت با ارتباط با این بوت توتم جلب کمک کی می کردن؟ اون روح جنی یا روح به اصطلاح خودشون ملائکه، چون من جنی بود و بعدم مدد می گرفتن و راست راستی هم می گرفتن. یعنی همین حالا هم شما این کارو بکنی، فقط اون نبوغ و اون خلوت طولانی بسیار طولانی که بعضی سرخپوستا هنوزم دارن، یعنی کمن تو قبیله های سرخپوستا، شما می‌بینید که سرخپوستا بعضیاشون اینقدر تمرکز کردن مدت ها که این شعور را پیدا کردن که چجوری گوش این توتم را چطوری بذارن، چطوری بتراشن گردن این رو که اون روح را جلب کنه. همطور که برای شما خاک ها برمی داره و کلی برایش حرف داره، منفی یا مثبت، مثبت هم دارن محققین در فرهنگ سرخپوستات خیلی خوبی به ما ارائه میدن، همطور که اینا تمرکز کردن گاهی تو محورهای معنوی به همون اندازه تمرکز کردن رو محورهای شیطانی. حالا شما حساب کنین یه بت پرست چقدر اصولی بت میپرستیده، یعنی چی؟ یعنی جهتگیری اصلی غلط ولی در پیکره کار خیلی حساب ها تو کار است، خیلی دقت ها، خیلی دقت ها، دقت هایی که الان امروز بشر نداره اون دقت ها رو اصلا. حالا یه کسی باشه میبینید نه با این بوت های نا چقدر خوب زندگی میکنن، مثل جادوگرای خیلی حرفه ای ما، چون من کم هستم اینا اکثرشون دروغ میگن، جادوگرای خیلی حرفه ای. خب شما میدونید وقتی که راست راست میاد همه چیزا تو رو میگه، خیلی دقت کن، بعد حتی به شما میگه که اگه این کار رو بکنی مشکلت حل میشه و از شیطان میپرسد، از جنیان شیطانی که آقا این چطوری مشکلش حل میشه و اون میگه و مشکل شما هم حل میشه. خب حالا اگه یه نور اسلام نبود به من بگون الان تو دنیا چه از دست جادوگرای حرفه‌ای تونسته راحت باشه، به این معنا که بگه چیزی نیست. الان جادوگرای بزرگ دنیا بزرگترین مرجعهای فکری بزرگان دنیا، شما حتی میدونید ریگان رو حتما شنیدید، ریگان یه مشاوری جادوگر داشت، یه جادوگر خیلی مشهور مشاورش بود، خب حساب کرده بود درست هم در مد خیلی زا. حالا این نور اسلام که میاد اون افق نشون میده که آقا ته کار اینها تو را بی ثمر میکنن، چی میتونه اینا رو بفهمه؟ اینه که اسلام اومد این انحراف بزرگ رو روش دست گذاشت، این انحراف قرن بود، تمام اشتباهات تو دل این انحراف اشتباه بود و حالا این انحراف اگه باش جنگیده نمیشد، انحراف آسونی هم نبود. ما فکر کنیم مثلا بت پرستا یه سنگ گذاشتن میپرستن، نه بابا، برنامه داشتن، حرف داشتن، کلاس داشتن. خودشون قرآن ازشون نقل میکنه که ها اولای شفعاءنا عند الله، یعنی حرف میگن ما تازه اون الله را که رب الارباب است قبول داریم، قبول ولی این وسط یه واسطه هست به نام ارواح که ما این بت‌ها را میپرستیم که مظهر اون ارواح هم که اون ارواح واسطن بین ما با رب الارواح. خب اینجاست که ظاهرن خیلی درست میزنه ولی چقدر بدنش غلطه. حالا این که میگم درست میزنه ده چون خیلی اینا را از یه جا که شما اشکال بهش دارید که خب آقا اولا به چه دلیل این ارواح شما که این توتم ها مظهرشن واسطن اینا رو خودتون ساختین؟ اینجا خدا دست داره میگه اینا رو خودت ساختین. تو تجربه هم که درست در میاد کاراش، همطور که خیلی حرفات جادوگرا درست در میاد. اون هوشیاری، هوشیاری ادیان است که ما رو میکشونه تا آخر که این جادوگرا نمیتونن تو اسلام یا وقتی ادیان سر حال و زندن میدون دار بشن. عرض کردم براتون امروز اول آمریکا، بعد انگلستان، بعد ایتالیا پردرآمدترین شغلا جادوگریه. خیلی مشهورن دنیا و بهشون حسابی نظر داره. خیلی هم مشهورن، خیلی هم سرشون شلوغه. این خطای قرن بود. باز چند تا چیز بود که اینا خطای قرن بود. تو دل این خطاها بقیه مشکلات به وجود میاد. اینا باید اول باش برخورد بشه. یه خطایی که ظاهرا شما تعجب میکنی چرا خدا اینقدر سختگیره تو قرآن تو این مسئله جزئی که این بود پرستا میگفتن ملائکه دختر خدا، پسران مال ما. حالا میرسیم باز تو بحثای تفسیری. اینقدر خدا به این مسئله سخت میگیره که شما ببینید جای جای وقتی میخواد اینا رو بکوبه اینا دست میذاره روش. هیچ وقت شما دیدین مثلا این همه فساد میشد، اینقدر دزدی میشد، فساد جنسی میشد؟ نه، اینا رو نمیاد. اینا فساد قرن نبوده است. فساد قرن اینه که این مبنای عجیب و غریب باید خورد بشه. اصلا ملائکه اون مقام عالیه، دختر، تازه دختر خدا. ببینید این یه چیزیست که همه چیز رو به باد میده. باید این از بین برید. روی اساسه که وقتی میخواییم بحث لغزش رو بکنیم اول باید بریم سراغ اون خطای قرن. خیلی حیفه که ما امروز تو محافل دینیمون رو این دقت کم میکنیم. یعنی حواسمون نیست یه چند قرن است ما یه خطای جدید وارد شده از تو سیستم فکریمون. بدون اینکه به این خطای جدید بپردازیم، خطای 4-5 قرنه، میایم خطاهایی که مال 800 سال 900 سال خطاهای بعد از سقوط بت پرستی و فکر بت پرستی خطا بوده، حالا به اونا مثلا میپردازیم. نه اینکه نباید بپردازیم. حالا شما حساب کنید اگه یه آدمی فکرش مبناً غلط باشه، خودخواه باشد به جا حق خواه، محورش فکر بشری باشه، تمام عمرش راست بگید، یه دروغ نگید، یه دزدی نکنه، حق هیچ کسا نخوره، این خطرناکتر است برای خودش و جامعه یا کسی که میداد سر یه گردن وامس دزدی کنه. اینجاست که 900 سال پیش این دزده خطرناک بود. چرا؟ برای اینکه این دزده فقط میمد حق مردم ها میخورد. این یه پدیده بود. هیچ وقت شما 900 سال پیش این مشکل نداشتیم که آقا بشر برای زندگی خودش کافیست که فکر کند. این حرف معنی نداشت 1000 سال پیش. زحمت هایی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله کشیده بودن، این مسئله سالهای سال حل بود که بشر نباید محور زندگیش را فکر خودش قرار بده، بلکه فکر خودش رو وسیله کند برای فهم محور زندگی که خدا براش تعیین کرده است. یعنی فکر خودمختار بود یا فکر جهتدار بود؟ فکر خودمختار نبود، فکر مردم میکردن، همه فکر میکردن، علما بیشتر فکر میکردن، اما همه فکر میکردن ببینن خدا برنامه ای که به اینا داده است را چطوری عمل کنن، چطوری بهتر پیاده کنن. خیلی هم جالب بود. مثال، یه مثال جزئی بزنم ببینیم. هیچ وقت ما زمان پیغمبر که حسینیه نداشتیم. خب بعد نشستن یه دی آدمای عاقل فکر کردن، خب برا مسجد اگه همه جلسات مذهبی تو مسجد باشه، خب یه محظوراتی دارن بعضی زنا، خب حالا چه کار کنیم؟ از اونور ارتباط با جلسات مذهبی لازم است. الانم که جامعه منحصر شده، جلسات مذهبی به چی؟ به مساجد. خب چه کار کنیم؟ با یه ابتکار آد فکر کرده است. این نسبت به زمان خودش خیلی خوب فکر کرده است. حالا ممکنه الان ساده از این بگذریم، ولی یه زمانی بسیار این فکر کار رو ازش اومده، نگذاشته است که یه مرتبه یک پرش فکری از یه قسمت از جامعه زدوده بشه. همیشه فکر میکرده است بشر، اما از 300 سال 400 سال پیش یک لغزش بزرگ کرد و این لغزش بزرگ اول باید بشناسیم و اون چند تا چیز. اصلش همین است که انسان خود را محور تفکر خود قرار داد. این لغزش خیلی بزرگتر از این بود که آدم دروغ بگه. مثالی که خیلی صادق بخوام بزنیم، شما در نظر بگیرید که یه اتوبوسی دارد میره که بیفته تو دره. حالا همه خیلی مؤدب نشستن، حرف هم نمیزنند و اینا که همه چی درست بشه. بابا همه چی درست بشه، تو اتوبوس همه چی درسته؟ اصل اتوبوس کجا داره میره؟ اصل اتوبوس جهتش خرابه. وقتی بشر محورش نفس اماره شد، تمام درستیاش درسته برای حفظ نفس اماره. باز مثال بزنم، شما میدونید که این شعرهایی که عرب جاهلی گفته هنوز که هنوز بهترین شعره از نظر زیبایی حال. به اصطلاح میگن استعاره، استعاره یعنی پرش های عالی معنا و صورت، ولی در جهت چی؟ در جهت پسترین میل انسان. یه که بعضی شعره را این علمای ادب نمیتونن ازش دست بردارن، نه روشون میشه که جای مطرح کنن، که شما تعجب نمیکنید که این همه از زمان جاهلی گذشته، چرا هنوز شعرهای جاهلی نمیشه دست ازش برداشت؟ برای اینکه اینقدر زیباست، اینقدر زیباست، ولی زیباست در جهت چی؟ در جهت پست. اینه که این جمله داری که اون هفته عرض کردم دوباره هم تاکید می‌کنم، خیلی درست‌ها شما دارید که در جهت گمراهی ماست، درسته؟ اینقدر دقیق تونستید شما را تو این طبیعت، تو این نظام بدون کمک کنه، اما اصل جهت گم شده است. یعنی وقتی عهد انسان با نفس اماره شد، اینا خواهش کنم نقطه تاکید بشه تا این خطای بزرگ قرن که ما میگیم باید شناخته بشه و اگه شناخته نشه تمام زحمات دینی ما ثمر نمیده. شما خودتون دیدی وقتی ما میگه امر ما اگه 150 سال پیش 100 سال پیش امر به معروف میکردیم، همین که معمول بود که اگه یه زنی یه مردی یه خطا میکرد بهش تذکر میدادیم، خوب میشد دیگه، واقعا هم درست میشد. خب حالا شما اگه همین حالا این کارو بکنی، انتظار دارین اون نتیجه رو داشته باشه؟ خود نمیدونی نداره. یه چی بگید آقا دیگه پس معیوز شیم از امر به معروف؟ نه، امر به معروف ده درست کن. امروز امر به معروف نیست که معروف بزرگ گم شده است. حالا معروف بزرگ گم شده است، میخواییم معروف های کوچیک رو بدون جهتگیری نسبت به اون معروف بزرگ احیا کنیم. حالا شما حساب کنید احیا که کردین چی میشه؟ اگه جامعه ما واقعا به نظری من سخت نیست این تبلیغاتی که امروز هست، اینقدر هنر داره که یه کاری که مردم ما دیگه دروغ نگه، مردم ما تو ادارات یه ذره هم کاری نکنن. اینا سخت نیست، علت این که نمی کنن یه عده‌ای چون هنوز شیعه میدونن که تهش چی، یعنی یه شعور ناخودآگاه دارن که میدونن اون جهت کلی نیست، نه که اصلا دل و دماغ اینا نداره که وقت صرف کنه با یه چند تا برنامه مرتب مثل مثلا سوئد. چون خب شما با 7-8 تا برنامه یه کاری میکنن، بچه تو دبستان یقین میکنه دیگه نباید دزدی کنه و دروغ بگه. یعنی بچه ها از تو دبستان وقتی میان بیرون 90% پذیرفتن نه دزدی بکنه نه دروغ بگه. ولی در جهت چی؟ در جهت همون فرهنگ سوئدی، این که گفته می شود دنیای جدید سراسر در وهم و انحراف است، به این علت است که بشر جدید خود را حق می بیند. یخته تلاش کنید، به نظر خودم عذر می خوام، یه چیزی کلی که حل بشه جزئی حل می شه. دیروز شنبه بود خدمت یکی از اساتید دانشگاه اصفهان بودم، مدام تعلم نشستن گفتن آقا ما حالا رسیدیم که اون بحث 15 سال پیش درست بوده. یه بحثی در 15 سال، میگه 15 سال پیش من شما چی گفته؟ ما همینا گفتیم. گفتم بابا وقتی بشر خودش حق ببینه هر چه جلو بره ناحقه. چرا؟ برای اینکه این که خودش حق میبینه خب ناحقه. این که چیز مشکلی نیست، بشر جدید خود را حق میبیند و به جای عهد با خدا با نفس اماره خود عهد میبندد. باز دقت کنید، و دائم خود را در حضور نفس اماره نگه میداره. یعنی چه؟ یعنی شما چقدر سطمه میخورید تا خودت را در حضور حق احساس کنید؟ سطمه داره، خیلی سطمه داره. آدم هی یادش میره، هی به خودش توفال حنت میکنه، میبینید اینجا حق مردم خوردید، اینجا حق به تجاوز کردید، اینجا احسان به والدین نکردید، اینجا صله رحم نگه، همه اینا رو باید انجام بده تا خودش در احساس در حضور حق احساس کنه. میگه کسی رو راش میدن زود در حضور حق، خیلی سطمه داره. حالا حساب کنید این بشر تمام انرژیش رو صرف کرده است که خودش در حضور نفس اماره حس کنه، همونقدر سطمه خورده است. این که شما الان به طرف میگوی که به نظر تو این لباس با چه رنگی دو جون با این گوش با این بینی و این لباس چطوری جفت در میاد؟ ای یعنی شما چطوری 10 سال 15 سال زحمت کشیدین تا در حضور حق اومدی؟ این همینقدر و میبینیم تعجب میکنید گاهی تبلیغات گاهی تحریک شهوانی چقدر قدرت پیدا کرد. این همینقدر زحمت کشیده که خودش را در حضور نفس اماره حس کنه، تجده کنه به نفس اماره، نفس اماره رو راضی کنه. خود چطوریه ولی خدا تا خدا را راضی نکنه راحت نیست. انسان مدرن انرژیای زیادی صرف کرده که نفس اماره را راضی کنه، یعنی حال بیاد از این که نفس امارش حال میاد. و حالا انشاءالله بعد روشن میشه که ما کجاییم، که من عرضم خیلی وقت پیش این بحث بود که ما در کجای تاریخیم. ما نه اونیم، نمیتونیم باشیم. آخرش من شما نمیتونیم اونقدر که اون وقت صرف میکنه که ارتباطش با نفس اماره یگانیم، کلی عقب میافتیم از اون تمدنی که در حضور نفس اماره خودش حس میکنه. نمیتونیم دوباره. و حالا این ور قضیه، چون تکلیفمونم با این اشتباه بزرگ قرن روشن نکردیم، از این ورم نمیایم. عهد محمدی صلوات الله علیه و آله را احیا کنی، احیا کنی. یعنی نه تونستیم این ور قضیه خوب بیایم مسئله مون رو حل کنیم در حضور حضرت حق به روش شریعت پیغمبر خدا. اینم نمی کنیم. اینه که شما میبینید جوانای ما گم شدن، نمیدونن اصلا کجا هستن. خیلی باب خوبی از اگه انشاءالله التفات بفرما که میفرماد که بشر جدید دائم خود را در حضور نفس اماره نگه می دارد تا نسبت خود را با نفس اماره اش دائما تجدید نماید. اصلا مد مگه غیر اینه؟ شما ببینید بشری که با خدا مسئلهش حل کرد با کتش چطوری تا می کند؟ تا کت همو می تونم بپوشم، گرمام ما بهم بده، عزتم هم سنگین باشه می پوشم. اما الان نه دیگه، این کت نفس اماره را قانع نمیکنه باید این کت عوض بشه. وقت چطوری عوض میشه؟ زیباترین شکلا که هیچ نفس اماره نمیتونه مقاومت کنه. یعنی ببینید چیزی که بعد میاد وسط، چیزی که نفس اماره بر ابتکارات عالیه خودش سوار شده سین آورده وسط. نه اینه که شما چقدر آدم دارین که مقاومت کنه؟ یعنی نفس اماره با ارتباط با شیطان عالی ترین ابتکاراتش میاره در صحنه. اینجاست که شما میبینید مقاومت خیلی مشکل میشه. اینجاست که ما عرض میکنیم قرنیست که اگه کسی تکلیفش با خدا و نفس اماره یه سره نکنه، این خر دجال خیلی هنرمندست در این که شما و ما رو مشغول کنه. ولذا تماماً در انحراف است. اون چه که تأکید بنده است تو این است که خودم میدونم زحمت داره، انصافاً ما انتظار نداریم عزیزان با ما هم سخن بشن که یه مرتبه ما بیایم بگم آقا راست گفتن مدرنیته انحراف است، جریش انحراف است، کمک به فقراش انحراف است، همه چیزش انحراف است. اینجا یه خورده سوال برانگیزه مسئله. چرا همش در انحراف هست؟ یه نکته‌ای که باز میخوایم بگیم، این اتفاقا ما هرگز نمیخوایم بگم همه مردم قرن در انحراف هست. هر آدمی به اندازه یه عهد فطریش ممکنه اصلاح باشه. یعنی این از ذهن عزیزان بره بیرون. وقتی با فرهنگ دعوا میکنیم اگه شما قرآن رو نمبینید، میاد بنی اسرائیل رو که میخواد بکوبه همه مردم بنی اسرائیل رو نمیکوبه. چرا؟ بعضی هاشون آدم های خوبی بودن. فرهنگ بنی اسرائیل را میکنه، میگه شما پیغمبر رو کشتی. درست به کیا میگه؟ به اینا که زمان پیغمبر خدا بودن، میگه شما پیغمبر رو کشتی. خب یکی بگه آخه که این بیچاره پیغمبر رو کشته، یکی اینا پیغمبر. اینجا نظر به چی داره؟ نظر به فرهنگ یهودیگری داره. ولی یه قلیلن همیشه آخر آیا هست، الا قلیل. این الا قلیل یعنی چه؟ یعنی شما الانش فکر کنید تو اروپا آدمایی که هیچ هم ممکنه مسلمان نباشن ولی عهد فطریشون رو با خدا از بین نبرده باشن. اینا رو هیچ وقت نباید ما در گردونه فرهنگ غرب بچسبونیم، ما بچرخونیم. نه، فرهنگ رو خوب بکوبید، آثار فرهنگ منفی رو بشناسیم، لغزش قرن رو میشناسیم. وقت یه مرتبه شما میگید واقعا بنده مدعی میام خیلی لغزش ها رو دارم. وقتی آدم ملاک دستش بود، مگه طرف وقتی اومد به حضرت امیرالمومنین سوال کرد یا علی شما حقید یا طرف مقابلتون که طلحه و زبیر و اینا، حضرت نگفت من حقم، گفت حقو بشناس، اعرف الحق، طرف اهلا، خودت وقت باید با اون ملاکات مسئله روشن کنی. حالا اینجا لذا تماماً در انحراف هست این فکر، فکری که محورش خودش شده است و نفس اماره و در رؤیا زندگی میکنه. رو اینم میخوام تاکید کنیم و یعنی دقیقاً در رؤیا باش زندگی میکنه. چرا؟ اون جلسه عرض کردیم واقعی ترین چیز دوتا چیزه، این که خدا رب است و این که من عبدم. هر کس به اندازه که از این جدا بشه در غیر واقعیت ها زندگی میکنه. اینا را که احتیاج نیست حالا بگی خودتون مستحضری، تو اون کتاب آشتی با خدا عرض شده است که انسان فقط یه چیزه که چی هست، فقط این که بند است، بقیه چیزا اصل نیست، تغییر پذیر است. حتی بدن شما اصل شما، شما بدنتون مرده، خودتون مرد نیستی، خودتون انسانی، بدن بعضی ها زنه. یعنی حتی بدن ما اصل ما نیست، فقط خود ما که عین بندگی هستیم. حالا اهل تقوا درست از همین نسبت خود با نفس اماره خودشون آزاد کرده و لذا از لغزش اصلی آزادن، از لغزش های جزئی
سعی میکنن آزاد باشن. اینه که حضرت تو جملهشون دقت کنین، هست قلیلن زلله، این کدوم زلله؟ این که آدم یهو حواسش پرت میشه، یهو یه چیزی را در ارائه درست ارائه نمیده. یه لحظه شما دیدین گاهی پیش میاد که آدم میخواد یه مسئله جدی بگه که طرف خوب بپذیره، دخت روش میذاره، پشیمون میشه، مرتفع میکنه. از وقتی که بشر خواست علمی، خوب التفات بفهم، علمی داشته باشد که مطابق با نفس عمار جهان را تغییر دهد، از علمی که خود انسان را به خودش نشان میداد که باید بنده باشد و راه بندگی را طی کند جدا شد. شما یه خورده به اینجا نگاه کن، به این نکته. این دنیا را من و شما معتقدیم که بر اساس حکمت الهی ساخته شده است. کل دنیا، همه چیز دنیا را خدای حکیم ساخته است. خب حالا اگه شما بندگی براتون اصل باشد، این دنیا خیلی خوب دنیایی است برای شما. حالا تو این دنیا چه کار میکنی؟ سعی میکنی در این دنیا تلاش کنید که خودتون را مناسب اونچه خدا میخواد تغییر بدید. یعنی محور تغییر با این نگاه چی میشه؟ خودتون. خب خوب التفات بفرمایید. حالا چقدر با طبیعت ور میرید؟ اونقدری که میبینید برای اینکه این طبیعت رو بستر زندگی دینی خودتون بکنید، باید در اختیار خودتون بکنید. مثلا آدم میبینه که خب حالا اگه یه پل رو این رودخونه بزنه، راحت تر میتونه با مردم اونور ارتباط برقرار کنه و زندگی کنه. خب این کارا میکنه. اما این آدم تو این دنیا دو تا مسئله برای خودش حل شده است. یک، جهان حاصل حکمت خدای حکیم است. یعنی با جهان کنار میاد یا با جهان در میفته؟ با جهان کنار میاد. کنار که اومد، ببینید تغییرات به اقل است برای اینکه خودش را متعالی کنه. دو، با خودش هم کنار اومده است. به چه معنا؟ خودش را بنده خدا میدونه. وقتی بنده خدا شد، خودش را پذیرفته است از یه جهت، متعالی میکنه از جهت دیگه. خب این آدم تو این دنیا بیشترین انرژیش تغییر خودشه که مناسب قرب خدا بشه. چرا؟ همون خدایی که این دنیا رو آفریده بهش میگه که من تو را حلو آفریدم، من تو را ضعیف آفریدم، خلق الانسان و ضعیفا. یعنی انسان، من تو را یه جوری آفریدم که باید شروع کنی خودت را که متعالی کنی. من دنیا را برای تو آفریدم، تو خودت رو بیشتر درگیر کن. حالا اینو داشته باشیم. حالا اگه عکسش شد، اگه نفس اماره اصل شد، تا حالا چی بنا بود اصل باشه؟ که خدای حکیم دنیا رو آفریده است و منم اون خدا آفریده است، من بنده این خدا باید بشم. حالا اگه نفس اماره اصل شد، خدا این دنیا رو بر اساس نفس اماره ما خلق کرده است یا برای بندگی ما؟ خوبه، تمام دنیا خلاف میل ما میشه. حالا من باید چه کار کنم؟ من کارم میشه که تمام زندگیم بشه تغییر همه دنیا. چه صورتی بهش بدم؟ صورت نفس اماره. اینه که بزرگان ما میگن از روزی که بشر مدرن پشت به خدا کرد، تمام تلاشاش اینه که صورت نفس امارش رو به دنیا بده. دیگه این دنیا را نمیخواد به عنوان هدیه خدا، بلکه این دنیا را باش میجنگد. از وقتی که بشر خواست علمی داشته باشد که مطابق نفس عمار جهان را تغییر دهد، از علمی که خود انسان را به خودش میشناساند و آن علم شناخت راه و رسم بندگی بود و
آن علم جهان را آیت خدا می دانست که دائما متذکر خدا باشد و در آغوش جهان به بندگی خدا فکر کند. آری از چنین علمی جدا شد. نکه شما از خودتون پرسید چرا علی بعضیا اصلا میگن این حرفای مذهبی اینا خسته کننده است؟ خب همطوره. شما خان چیکار کنید؟ شما هر چی بزنید اینو بیشتر خستش میکنید. شما هر چی تلویزیون اگه 100 تا برنامه مذهبی داشته باشه 100 برابر مردم رو خسته میکنه. اگه یکی داشته باشه 1 برابر مردم رو خسته میکنه. هر چه برنامش مطابق نفس اماره است برای مردمی که بندگیشو گم کرده است بیشتر کیف داره. خب حالا اینجا بخواهی چه کار کنی؟ شما لغزش بزرگ این چند قرن ازش قفلت کنی؟ حالا مثلا بعد حالا لابلای برنامه یواشه که برای اینکه مردم حالا حواسشون اون ور باشه یه روایت از امام صادق مثلا بگو. خب که چی؟ جاش کجاست؟ بعدم خوشحالیم که گفتیم عقلت کجا رفته؟ تو نفس اماره که این جا نداره. این شما ببینید همین چقدر برای سنگین میشه برای بچه ای که جوانی که نفس اما شما خودتون دیدین الان این اصلا برنامه تلویزیون و رادیوی ما که اصلا انگار هیچی مذهبی نیست ولی چقدر سختشونه. میگن آقا این که همش مال آخونداشو بینش کنید ریشش کجاست؟ ریشش اون یه کلمه حرف مذهبیست که این برایش تمام جلوش رو سیاه میکنه و ریشه ی همه ی انحرافات بشر جدید تغییر اقراض و اهداف او بود در علمی که داشت. ما اون چیزی که میخوایم بگیم که خیلی درستا شما تو این تمدن میبینید ولی این درستا ریشه ی گمراهی دارید. یعنی این درست مثل شعر جاهلیت است. بشر جدید اهدافش عوض شد و دیگر تغییر خود را برای شایسته قرب الهی شدن نخواست بلکه استیلا بر طبیعت مقصد او شد. شما میشناسید شخصی است به نام فرانسیس بیکن، میگن پدر علم جدید است. خودش حرفش اینه، میگه فیلسوفای گذشته پروش نمیشه بگه پیغمبرا، ولی تو جملاش که دقت می حرف پیغمبرا رو میاره. میگه اینا یه سری آدم بیکار بی ارزه بودن که هیچ کاری بلد نبودن تو دنیا بکنن، نشستن حرف زدن. ما بلدیم کار کنیم که طبیعت رو بر اساس میلمون تغییر میده. اصلا بنیاد علم جدید، میگن پدر علم جدید فرانسیس بیکن انگلیسی است دیگه، حرفش هم درسته. اگه بناس که نفس اماره متعالی بشه، نفس اماره با فعل خراب، ببینید شما اگه بخوای روحتون رو متعالی کنید، آدمی را فربهی هست، آدم بیشتر از گوشش فربه میشه، جانور را فربهی هست از نوشیدن و خوردن. آدم فکر باید بکنه، از طریق گوش بشنوه فکر بکنه، اما نفس اماره راحت به عمل هی کار کنه. کار بله، اگه کاری باشد که جهت متعالی باشه اون غیر کاری است که میخواه بکنه که عمل زده بشه. عمل زدگی اشباع نفس اماره است. حالا این عمل زدگی حتی اگه اینقدر دقیق باشد که برای شما بیاد یک چرخ دنده درست کنه که این 12 دندش یا 24 دندش یک میکرون با هم فرق نکنه، که شما بعد از 10 سال که این چرخ دنده کار میکنید یه ثانیه عقب و جلو نره این ساعت، این خیلی کاره است. ولی این درستی است که در یک شرایطی است که هیچ کمالی به بشر نمیده. نمیخوام بگیم اگه همینا میبردین در جهت متعالی انسان این مفید نبودا، میخوام بگیم که الان این درستن. حالا این بحث بعدیمونه. این درست نگیرید و از اون خطای بزرگ غفلت کنید، بلکه امروز فرهنگ استیلا بر طبیعت مقصد او شد، در صورتی که اصلش باید فرهنگ استیلا بر خودش میشد. اون فرعش بود. شما تغییراتی که بشر دینی بر طبیعت میده در حدی است که خدا به عهدش گذاشته است. اینا روش بعدنم خواستین وقت میذاریم. بشر دینی طبیعت خدا را، چهره حکیمانه حق دیده است،
خود خدای تغییراتی را گذاشته است براش. خدا گفته است بشر تو میتونی در کنار این کوی جاده مناسبی که بتونی به مقصدهای طبیعید برسی، جاده های وسیق و تند رو برای اشباع وهم بشر امروز دوباره، شما بشر این همه میدوه کجا میدوه؟ حرف من نیست، این ایدیت یه کتاب خوبی داره به نام سرعت و عدالت، قبل از انقلاب این کتاب ترجمه شده است. حرفای خوبی داره که بشر امروز با جاده های سری به ناکجا آبادهایی که برای خودش ساخته است داره میدوه. امروز بشر علمی را به وجود آورده است که استیلا بر طبیعت مقصدش است و علمی را علم دانست که در این مقصد او را کمک کند، دیگر به حقیقت کاری ندارد. روش عزیزان فکر کنند، اصلا حقیقت براش مهم نیست، اون چه به نتیجه فنی برسوندش، فقط فنی، فقط فنی. ادیسون چون بیشتر از پیغمبرا نتیجه فنی داشته است، میاد ادیسون رو برو پیغمبرا قرار میداد. ادیسون خودش معلوم نیست رو برو پیغمبرا باشه با. بعد میاد ادیسون بیشتر کمک به بشر کرده یا پیغمبرا. این حرف که تو مدارس ما زده میشه این یک غرضه. بیچاره ادیسون ما نباید اون قاطی این قضیه بکنیم. مثلا این حرف میخواد بگه چه؟ میگه هر کس ارزش فنی بیشتر داره که استیلا، قدرت ارتباط با طبیعت، حکومت بر طبیعت رو به من بدید، اون ارزش بیشتر است. ادیسون ارزشش بیشتره. علمی میخواهد که میل او را برآورده کند و در و این یعنی مطلق انحراف و جدا شدن از مسیر متقین. این وهمیات میاره. حالا بعد انشاءالله جایگاه، یعنی همه حرف ما اینه که تو این دو سه جلسه جایگاه صحبت حضرت رو این سه تا نکته است. قلیل زلله خاشعا قلبه، قلبه که نگفتیم اینا، قانع نفسه. متقین مگه بصیران روزگار نیستن؟ چرا نفسشون قانع است؟ یعنی چقدر از این طبیعت چیز میخواد؟ چه چیز میخواد؟ چقدرش را پذیرفتن؟ چقدر پذیرفتن خدا امورات اینا به دست گرفته؟ واقعا خدا اگه ما طبیعت خدا رو بپذیریم چقدر امورات ما رو خودش به دست گرفته؟ حالا اگه عکسش کنی، خدا امورات نفس اماره ما رو به دست نگرفته عموما، نه که تمام زندگیمون میشه زندگی، در زندگی زندگی به نابود بشه بندگی، تمام زندگی شد که یه جوری اون چه میخوایم ما جور کنیم. مثال او رو زدم، پفک نمکی فرقش با گردو، پفک نه گردو را هیچ، یه گردو بر میدارید میکارید یه ذره آبش هم میدید، این فکر کنید آفتاب و بارون خدا یواش یواش یک درخت گنده درست میکنه، کلی هم گردو میدید، بچه هم میخورن توت. حالا پفک نمکی ببینید چقدر چیز میخواد. اولا یک شرکت نفت میخواد. چرا؟ برای اینکه این ماشینه که میاد و میره این مواد اولیه رو میره، لاستیک میخواد یا نه؟ بنزین هم میخواد. از یه شرکت، یه پالشگاه. دیگه چی میخواد؟ یک کارخونه ذوب‌آهن هم میخواد. میگه تمام این کار وسایل باید با فولاد ایناست. یه فولاد مبارک هم که میخواد. برای چه؟ برای یه پفک نمکی. حالا برای گردو چی میخواد؟ هیچ نمیخواد. اینه که یکی از نکات خیلی خوبی که یکی از دانشمنداست باربور میگه تو کتاب علم و دین، میگه از روزی که گالیله به جای این که بگه چرا خدا جهان را طوری خلق کرد که این سنگ میافتد، گفت چگونه میافتد ما را مشغول طبیعت کرد. ابن سینای شما مگه نمیگفت چگونه؟ ابن سینا که فقط نمیگفت چرا. چرا یعنی نظر به عالم اعلا، چگونه یعنی چی طوری بگردیم آزمایش کنیم. ابن سینای ما افقش چرایی ها بود، در ذهن چگونگی ها هم تلاش میکرد. گالیله اومد گفت چی؟ گفت من اصلا فقط کارم چرایی نیست، چگونگیست. میگن از اون روز بشر وصله به طبیعت شد و همه زندگیش گرفتار طبیعت شد. اگه نه اگه کنار چرایی ها خواجه نصیرالدین طوسی ما غلبه بر چرایی ها بود، چگونه که اینا هم دانشمند بودن، اینا ریاضیدان بودن، اینا آرشیتک بودن، اما غلبه. بشر از جنبه های معنوی چشم پوشید و به زمین قانع شد. خب ما رو این وقت بگذاریم. خب حالا روش بکنید، اگه شما بخواید حوائج دونه از عالم بالا به دست بیارید، کی مزاحم شماست؟ یعنی الان بنده که اینجا نشستم حرف میزنم، حرف من در ذهن عزیزان جنس معناست دیگه، کدوم آدم نمیذارید اون یکی پهلویه بگیره؟ هیچ کدوم مزاحم هم نیست. اما اگه بخوام زمین بخریم، زمین هم دیگه، هر کس باید بلند شده من زمینش داشته باشه. حالا اگه وجد تمام ساحت طلبش دنیا شد، زمین شد، زمین تنگ است. اگه تمام حوائجش خواست از دنیا به دست بیاره، دنیا تنگ است، باید حتما همه برای هم نقشه بکشیم، خشم، کینه، عدم برادری به وجود. حالا اگه ساحت اصلی بشر غیب شد، یعنی طلبش بیشتر در غیب وسعت داره، چیزایی هم که تو غیب هست میدونید تو دنیا نیست. حالا ببینید چقدر بشر قدرت پرواز داره، تضاهمه با هم دیگه هم نداره. حالا ما به جوونمون میگون چرا مایوس است؟ خب شما عزیزی تلفن میکنم گفت آقا فلانی مایوس است، فلانی خودکشی کرد. خب چرا مایوس است؟ وقتی بشر طالب زمین شد، زمین که جایی نیست که همه حوائج نفس اماره هر کسی را بهش بشه بده، خب جنگ میشه. خب معلومه کی بیشتر گیرش میاد زمین؟ اون که بیشتر با عهد الهیش پشت کرده باشه، به اصطلاح خودم اون که قالتاق‌تر باشه. خب طبیعیه، یعنی بشری که یه ذره انصاف داره که نمیتونه شما را نابود کنه برای خودش. و شما برید تاریخ رو نگاه کنید، آمریکایی‌ها با نابودی سرخپوستا صاحب آمریکا شدن، آلمانا با نابودی روتشیلدای آلمان، با نابودی مردم عادی آلمان، همیشه هم دو بوده است. هر کس گفت ای که میریخ سیم و زرز سرت، یا خودت دوز بودی یا پدرت. این که جمله امیرالمومنین است. دنیا هم ظرفیتی نداره. ما رأی تو ثروتن مغفورتن الا و الا جانبها حق و مزین. خب بشر از جنبه های معنوی چشم پوشید. ببینید چه ساو این روید آنجا که صحرای شماست، رفتن صحرای حقیقی خودش رو اومدن بیرون، و به زمین قانع شد و تمام کارش این شد که زمین را مطابق میل خود تغییر دهد. عجب، به جای اینکه میلش را متعالی کنه و در عالم بالا پیدا کنه، اومد زمین خود و وسعت عالم معنا را رها کرد و به تنگنای زمین گرفتار شد و از این به بعد لغزش های بزرگ دامنگیره شد. چرا؟ وقتی من میلم دنیا شد، شما دشمن منی، حتما همه دشمنی هم میشن. اگه این جمله خیلی خوبی آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه در جلد چهارم المیزان جلد فارسی میفرمان، این لبخند مردم اروپا را ظاهری ببینیم که پشتش اون خونریزی های عجیب و غریب قرن هست. چرا باید انگلیس ها چطور شد که حس کردن باید بیان بر هندیان حکومت کنند؟ برای که کمشون بود دنیا. وقتی نفس اماره بیشتر بخواد، خب هندوستانه میخواد، واقعا میخواد. بعد هندی ها کیان دشمن اینا؟ چرا نمیذارن اینا وردارن هندوستانه؟ چی این لبخند؟ لبخندی است که پشتش حتما یه خون ریزی پنهان است. این غیر اون فبما رحمت من الله لنت لهم قلب محمدی صلوات الله علیه و آله است. روش انشاءالله وقت میذاریم. علم تجربی به کمک اون آمد و درستهایی هم پیدا کرد. چیزای خیلی عجیبی شما میبینین، مفید چیزا، ولی با آشنایی با آن درستها بود که بیشتر گمراه شد و گمراه کرد و ظلم کرد. صورت وهم خود را بر طبیعت تحمیل کرد و سراسر زندگی وهم زده شد. من از این جمله ول نمی کنم، رومم نمیشه مثال بزنم، چون مثالی که من میخوام بزنم خودم هنوز نظرم نیست که مقدمات طوری درست چیدم که این مثالایی که خیلی زندگی ما شده امروز، اگر بنده هر چه نگاه میکنم فکر میکنم که صورت وهم است. اصلا بشر زندگی نمیکنه، هیچکی زندگی نمیکنه الا اولیای خدا، خلق اطفالن جز مرد خدا که گفت به هر صورت روش. اما با اون مقدمه که حله، که اگر پذیرفتید نفس اماره محور است، نفس اماره با حقیقت کاری نداره، پس هر چه میجوید غیر حقیقت میجوید، چون حقیقتش بندگیست این بندگی را نمیجوید و حقیقت خداست این خدا را نمیجوید، پس بشر به همون اندازه که از بندگی جدا شده است و نفس اماره را دنبال میکنه در وهم است. پس تمام چیزایی که این بشر با این سازمان میسازه در وهم میسازد و هر کس به اندازه‌ای که به این فرهنگ وهمی نزدیک بشه وهمی است، چون میخواهد عالم را با نفس اماره خود هماهنگ کند. این کجا و روش متقین کجا؟ میخواهند، حالا روش متقینه ببینید درست عکسش است، با احکام الهی هماهنگ شوند تا حالا تا همه آدم برای آنها سجده کنند. بشر میدونه باید همه عالم مال این باشن، اما میخواد با نفس امارش همه عالم رو برای خودش نگه داره. آیه قرآنه، آیه قرآن است که ای بشر ما زمین و زمان رو برای تو خلق کردیم، اما با بندگی یا آدم و انبئهم به اسمائهم، ای آدم نشون بده حقایق که داری یا ملائکت اسجدو، بعد این ملائکه سجده کنید، ملائکه مدبران عالم است. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت، از روایت های خیلی عجیبه میگه ای بنده من اگر بنده من شدی تمام عالم رو در اختیارت میذارم، تو مثل من که میگم بشو و میشه، تو آنچنان میشی که میگوی بشو و میشه. این فرهنگ بشر بود، عبدی اتعنی حتی اجعلو که مثلی انا اقول لشیء کن فیکون، اجعلو که ان تقول لشیء کن فیکون. حالا شما شاید بگون که این که خیلی با ما فاصله دارید، با ما فاصله دارید که گرفتار این فرهنگی. نه، با مردم 200 سال پیش عمده مسائلشون با همین چیزا حل میکردن، عمده مسائلشون، یعنی عقب افتاده بودن که این ابزارها را نداشتن یا نیاز نداشتن. خب حالا ما که این ابزارها را داشتیم مسئله مون حل شد یا چون با نفس اماره همراه شد هیچ حل نشد؟ بله، این روایت که میگه بنده من بندگی پنهانی داره، العبودیت و جوهرتون، یه گوهریه که کنه هر ربوبیه، کنه اون ربوبیه، چطوری رب العالمین همه عالم و مدبراتش دستشه؟ میگه بنده به اینجا میرسه، یکی سراسر کارش خطا و لغزش و بی نتیجگیست، چون وحی نتیجه نمیده، و یکی سراسر کارش درستی و با ثمریست، چون خود را دائم با خدا و در محضر خدا میبیند و با خدا رو برو میبیند، در حضور بودن خدا یعنی بندگی، و بندگی یعنی به تمام حوائجت برسی. و برعکس کسی که از حیطه نفس امار پاشا بیرون تر نگذاش به هیچ حاجتش نمیرسه. حالا این دیگه چشم شماست و پر این عالم. بله، حالا هنوز بحث مونده است، نمیدونم حالا خسته شده باشه برای بعد. به هر صورت ما هنوز اون حرفمون موندیم که لغزش بزرگی رو باید بشناسیم تا خودمون رو تحلیل کنیم، خودمون رو. ما هنوز، من قصه خورم به دوستم هم عرض کردم، سوال کردن، گفتم چه خوب سوال کردیم. ما گاهی معتقدیم آدم اگه حواسش جمع باشه این برنامه 5 سال دیگه معلوم میشه که باید با یه برنامه دیگه وصلش کنن، 15 سال دیگه معلوم میشه به هیچ دردی نمیخور. خب به نظر شما واسیم تا 15 سال دیگه معلوم بشه یا همه حالا بیدار شیم؟ عاقل اونه که اول فکر کنه. شما باید دستگاه داشته باشی، منم باید. اکثر این برنامه که تحریک نفس اماره است، یقین بدونین بعد از 10 سال دیگه مدیران ما خسته و هلاک میشن، چون هیچ فایده نداشت. ولی حالا اگه میمدن همین حالا میفهمیدن که آقا این برنامه محورش نفس اماره است، 10 سال دیگه نتیجه معلوم میشه که پوک است. حالا بیان چیکار کنم؟ یه راه اینه که بگن خب ما دیگه کاری نیست، میخونم. یه راه اینه که از همین حالا در کنار این برنامه عاقل باشن، بشینن اون مبانی صحیح رو بریزن که وقتی که این ساختمان وهمی خراب شد یه چیزی مونده باشه. شما خودتون ببینید دیگه، حالا بیدارید که امام یه کلمه گفتن طرفدار ولایت فقیه باشی تا آسیب نبینی. اینا یه جوری سیاسی وقت باش برخورد میکنی، وقتی هم عمیق روش کار میکنیم. ولایت فقیه یعنی تذکر دائمی به ارتباط انسان زمینی با آسمان. دیدین؟ یعنی هیچ ولی فقیه نمیتونه غیر این بکنه، حتی اگر بخواد مثل معلم دینی است. معلم دینی که نمیتونه سر کلاس بره موسیقی درس بده، دین نش میکنه. اما معلم موسیقی اگر رفت موسیقی درس بده، دین نش نمیکنه. خواهد بگم این نهاد نهادیست که ذاتیش است این قضیه، اصلا بحث شخص نیست. این نهاد خیلی نهاد مهمیست، حتی همیشه خدا لطف میکنه به بشر با گذاشتن افراد صالح. اما حالا شما حساب کنید وقتی که خودتون دیدین یه مرتبه خیلی چیزا میریزه، ببینید این جریانی که کنار اجرائیات و نمیدونم تلاش های اجرائی و برنامه و بودجه و اینا هست، این جریان دائم متذکر است. اگه این بمونه تو این قرن وهم زده، اون وقتی که خیلی چیزا میریزه بشر متذکر است که راه اصلیش هنوز هست. این اینا مدیرای ما باید تو سیستم های اداریشون پیدا. اگه نه نمیشه. اگه نه الان سیستم اداری جهان و سیستم اداری کشور ما هیچ فرق نمیکنه. اینا یک برکه است، یه جام پاش گذاشته شده. مگه رضا خان اینا رو آورده است؟ شما میگین نمیتونید به این زودی این سیستما رو به هم بزنید، نمیتونید. یعنی بهترین مدیران نمیتونن. یه وقت ما امید داریم به این سیستما، این سیستما به کل پایش بر اساس همینه که عرض کردم. حالا شما هر چی لوبه بزن به این بچه حزب الله، طور خدا وقتی این وری میز میشینی ها، کمک اون وریا باش. چون لای تری افراد میاری این وری میز، یه سال بعدش میبینی که از همه تندتر میشه با مرد. این چه قضیه جنس نفس اماره تو این سیستم خوابیده است. یه کار دیگه باید کرد، همه جا باید زد به هم. ولی ارزم تو این قسمت است، اولا خیلی امیدوار نباشیم که اینا مشکل حل میکنن. نه، باید بشینیم فکر مبنایی بکنیم چطور شده است که اینجور شده است. بعدا عرض خواهم که آخرین جمله‌ای که تو این بحث یادداشت کردم این است که آیا با دمیدن صورت اسلامی بر فرهنگی که نفس اماره در اون نهادینه شده است میتوان از خطر پوچی و وهمی این فرهنگ نجات پیدا کرد؟ این آخرین حرفمون است. حالا باید اول باید برسیم که نمیشید، باید فرهنگ متقیان محور باشن و همین روش اهل البیت. ولی بعد همین روشی که امام خدا رحمتشون کند، امام خیلی هوشیار بود، دیدید اومد کنار یه جریانی که باید آروم آروم تصحیحش کرد و خداگاه شد نسبت بهش، یه جریان مثبت گذاشت. عیناً اینا ما باید تو زندگیامون، تو روابطمون، تو اداراتمون این روش را متذکر بشیم. مدیرای متعهد ما نباید حس کنن خودشنا 7-8 سال کار میکنن نه نتیجه ندن، با یه شوقی رفته بودن خسته و هلاک برمیگردن. نمیشه تحلیل کنه ریشش کجاست، ولی اگه انشالله روش کار کنه نمیتونه یک نهاد دینی را آروم آروم بذاره، بعد همه نظرها وقتی که این فروریخ به اون میافته که پس میشد یه کاری بکنی. بشر امروز در یأس است. اینا ساده نگیرید، تمام دنیا مأیوس است، اما نه مأیوسی که حالا راهی برای اصلاح خودش داره. بر همین همین طور آماده شده است که این خرابه ادامه پیدا کنه که بحثش طولانی است. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك و
فقرر عیوننا یا آمد قائه کبر رویته و تول امورنا به حسن کفایه. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، به حقیقت پیامبر قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و محبت به خاندان پیامبر و توجه به معارف این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مصون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد.